بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینند. در توضیح روایت شریفه من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه بودیم، گفتیم محتوایی از شناخت و آگاهی لازمه که انسان را به حالت معرفت و شناخت قلبی که در پیش گرایش و عشق وجود داره برسونه. بعد به اینجا رسیدیم که چه محتوایی از شناخت همچی کاری میکنه، یعنی معرفت به چه چیزی و آشنایی با چه چیزی ما را به یه همچی شناختی میرسونه. ما صرفا الان داریم تو اون محور معرفتیش بحث میکنیم، بعد این معرفت باید چطور حاصل بشه باید یه بحث دیگه است. پس آشنایی با چه؟ یک، گفتیم آشنایی با شرایط امام. با شرایط امام، آشنایی با شرایط همون آشنایی با تاریخ امامه، معرفت شناسنامه‌ای و تاریخی. دومی، آشنایی با افعال و رفتار امامه و روش حرکت امام که میشد بحث سیره. توضیح هم دادیم که سیره به معنای خود کاری که امام کردن نیست. کار امام را بشناسیم به اضافه علت اون کار، وگرنه صرف آشنایی با رفتار امام گاهی وقتا برای آدم غلط انداز میشه، اصلا موجب انحراف میشه. دیشب یه چند تا مثالش را گفتم. کسی که صرفا رفتار امام حسین را ببینه بدون مبانی رفتار امام حسین، ممکنه به امام حسن ایراد بگیره که خب چرا امام حسن صلح کرد پس، یا ممکنه به امام سجاد ایراد بگیره. امام سجاد در زمان همون یزیدن که پدرشون بودن، یار هم پیدا کردن ولی علیه یزید قیام نکردن. شهادت طلبی یک اصل نیست اصلا در اسلام، معنا نداره. آدم شهادت طلبی برای چی؟ گاهی وقتا خود را به کشتن دادن و نفله کردنه. تحلیل سیره خیلی مهمه. رفتار امام به اضافه چرایی اون رفتار تا بتونیم ازش الگو بگیریم. باز مثال های دیگه ای هم داره. دیشب این مثال هم گفتیم که سفیان ثوری با توسل به رفتار امیرالمؤمنین به امام صادق علیه السلام ایراد میگیره که پدرتو ساده زیست بود و لباسهای خشن و خیلی ارزان قیمت میپوشید، تو چرا اینجوری هستی؟ اساساً یکی از علتهایی که امامت اینقدر طول کشیده، حدود 250-60 سال در جلوی چشم مردمم بوده این 250-60 سال، یکی از علتاش همینه که حجیت سیره به نصاب خودش برسه. وگرنه اگر بنا بود که مردم قابلیت نداشته باشن و به جهت عدم قابلیت مردم به صورت عمومی غیبت صورت بگیره، مردم اون زمانم قابل نبودن، مگه اونا قابل بودن که ما نیستیم؟ بعد از پیامبر که مردم عدم قابلیت خودشون نشون دادن دیگه، دنیا رو خریدند و امیرالمومنین رو فروختند. تجربه فهمیدید؟ اگر عدم قابلیت مردم صرفاً کفایت میکرد برای غیبت، بعد غیبت از هم بعد رسول خدا شروع میشد. الا اینکه قابلیت مردم یه مطلبه، نکات دیگه ای هم هست. باید حجیت دین به نصاب برسه. دین که فقط قرآن نیست. ائمه معصومین علیهم السلام، اینها مفسرین معصوم قرآنن. باید هم تفسیر قولی قرآن به تمامیت برسه که در زمان یک امام این کار قابلیت انجامش نبوده، هم تفسیر عینی قرآن، اینی که هر کدوم از معصومین در شرایط مختلف بودن. اگه یک معصوم هم بود که عمرش مثلا 300 سال می بود، دقیقا همین کار رو می کرد. در سال مثلا 10 هجری مردم را به خودش می خواند، همون سال 10 هجری بعد چند ماه دیگه مردم را به خودش دعوت نمی کرد، سکوت اختیار می کرد. بعد از سال 35 حکومت را انجام می داد، می پذیرفت. سال 40 صلح می کرد، سال 60 قیام می کرد، سال 61 باز دوباره قیام نمی کرد با وجود اینکه همون یزید بود و شرایط عوض نشده بود، شرایط اونور. همینطور تا برسه به سال 255 این فرد واحد غیبت می کرد. بنابراین کسی میتونه بگه که این حرف حرف دینه که کل سیره معصومین رو در یک شبکه‌ای به هم مرتبط لحاظ کرده باشه، وگرنه با رفتار خود امیرالمومنین خودشو میتونیم محکوم کنیم. مثلا به دوتا امام هم نمیکشه. همین امیرالمومنینی که همسرش را میبرد دم خونه مهاجر و انصار و میگفت با من همراه بشین، بیاین من حقمو بگیرم، با من بیعت کنین، همیشون بعد 6 ماه وقتی که بهش مراجعه کردن که بیاین ما باید همراه میشیم حقتو بگیر، گفتن نه. تجربه فهمید؟ باید بدونم اون برای چی بود، اون در چه زمانی بود. تجربه فهمید؟ بعد حالا چه ثمراتی داره؟ بذار مثلا همین جریان حضرت امیر رو بگم. آقا امیرالمومنان وقتی که تو سقیفه ملت جمع شده بودن، آمدن و اعتراض کردن و گفتن که من این رو قبول ندارم. و این کنت به شورا ملکت امورهم و فیال شورا و المشیرون غیبو و این کنت به القربا حججت خصیمهم فغیرک اولا به نبیه و اقربون. چون اونجا دوتا حرف زدن این 5 نفر، تو سقیفه همه انصار بودن، یعنی اهل مدینه بودن. بعد از مهاجرین 5 نفر کلن رفتن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و سالم غلام حذیفه و 1 نفر دیگه، 5 نفر. اونم دیدن که اونجا داره ردای خلافت دوخته و بریده میشه بر تن کسی، گفتن بدو بریم که اگر دیر برسی دیگه کار تمامه. دویدن و رفتن. اتفاقا وقتی رسیدن که دیگه کار داشت به مراحل انتهایی و تمامیت میرسید، سعد ابن عباده رئیس خزرج بود، پیر و بزرگ اون قوم بود. اون قوم هم بزرگاشون همه کارشون بودن. همین الان هم تو طایفه های شرق کشور، تو این سیستان و بلوچستان همینطوری، هرچی بزرگ طایفه بگه همونه، بقیه اصلا فکر نمی کنن روش. بعد سعد ابن عباده تقریبا آرا بر این مستقر شد که سعد بشه جانشین. داشتن دیگه حرفای نهایی رو می زدن، یه دفعه این 5 تا صحنه‌گردان رسیدن، گفتن بسم الله، خب حالا احوال شما، خیلی زحمت کشیدین، شما انصار پیامبرین، جایگاه زیادی دارین نزد خدا و رسول، اما بیاین شما جایگاه نور چشمی خودتون رو دارین، ولی اجازه بدین که خلافت رسول خدا از خانوادش بیرون نره، بالاخره به اقربای رسول خدا برسه. تو اینجا اینجوری گفتن. حالا داستانش مفصله، خیلی خلاصش که یک کتاب، داستانش خلاصه یک کتاب این که این صحبت را، سخنرانی را عمر انجام داد. بعد گفت اینها دیگه، اینم پدر خانم پیغمبر جناب آقای ابوبکر، میدونین دیگه سوابقش را در اسلام، چه خدماتی داشته، چقدر به پیامبر نزدیک بوده، امثال اینا. سعد ابن عباده یه پسر عمویی داشت که رقیبش بود از همون گذشته، اونم برای خودش پیره مرد و چیزی بود، دو نفر که رقیبن با هم. تا این حرف را عمر گفت، این تو هوا قاپید. دیدین بعضی ها که نسبت به هم حسد دارن، میگه هر کی میخواد بشه، این نشه منم نشم، به درک، هر کی دیگه میخواد بشه. این حس داشت. تا اینو ایشون گفت، حسد به کمکش آمد و به سر عموی سعد ابن عباده گفت بله راست میگه، درسته. تا اینو ایشون گفت، پسر عموش گفت، خب بین اوس و خزرج هم چی بود باز؟ 100 سال جنگ بود. 100 سال جنگیده بودن اینا با پیامبر، اینا آمد الفت بینشون برقرار کرد. تا اینا، چون اگه این رئیس خزرجی ها میشد، باز دیگه اوس میرفتن زیر بلیتشون و شهروند درجه 2 میشدن و خبرشون خیلی ناگوار بود. خلاصه تا پسرمو گفت، دیدم از خودشون داره میگه، اینا هم سرصداشون بلند شده، گفتم بله حرف حساب میزنه، چرا، خیلی منطقیه، همینو قبول میکنیم. شلوغ شد و اینا ریختن همونجوری، اینجوری باش بیعت کرد، دست و به دست این زدن و شد بیعت. بعد همونجا هم سعد ابن عباده پیرمردی بود، زیر دست و پا لهش کردن. بعدن هم چون اعتراض زیادی میکرد، گفت حالا من نشدم، تو هم حقت نبود بشی. دیدیم یه کسی حرف ناحق میزنه، بعدن نمیشه، اعتراف میکنه که من ناحقم، اون وقت حقو میپوشونده، ولی بعد برای که رقیبش نشه، به انگیزه این که خودش نشده، میگه تو هم ناحقی مرد حسابی، ما هم ناحق بودیم، تو هم ناحقی، چرا تو باید باشی؟ مگه یادتون رفته است جریان قدیر؟ این جریان قدیر رو ای میگفت. بعدن هم زدن و کشتنشون، رو گفتن که جنا از بینش بردن. کار نداره. این داست، خلاصه داستان سقیفه بود. که از انصار جمع شده بودن، از مهاجرین 5 نفر بودن، 5 نفر. بین انصار این سیاستمدارای شیاد با چه ترفندی و با چه استدلالی برگ برنده را از آن خود کردن؟ با استدلال قرابت به پیغمبر بود. بالاخره اینا نزدیکان پیغمبر قوم خویشه. در حالی که حالا ابوبکر اصلا از قبیله پیغمبرم نیست، از قریش اصلا نیست، از بنی تیمه. بعد که از ثقیفه آمدن بیرون، حالا بین مهاجرین، ببینید فرض کنید یه نفر بره توی شهری، بگه ما همشهری آقای مثلا الف هستیم، ما نزدیکان آقای الف هستیم. نزدیکیش یعنی از چه بابت؟ از بابت این که با هم از مک مثلا از فلان شهر کوچ کردیم به مشهد، تو مشهدی. بعد بیاد تو مشهد، خب این آقا قوم خویشای نزدیکتری داره، رفقای صمیمیتری داره، توجه فهمونیم. تو اونا که نمیتونه این فیلمو بازی کنه، اونجا دیگه نمیتونست بگه که ما به خاطر قرابت. به اینا که رسید چی میگفت؟ آقا مشورت مسلمین بود، ملت رأی دادن، که حضرت تو این شعر خودشون اشاره میفهمن، میفهمن این کنته به شورا ملکت امورهم. اگر به استدلال این که مردم همه آرای عمومی بوده تو مالک امر مسلمی شدی، این چه شورایی شد؟ فیال شورا و المشیرون غایبو، طرف های مشورت که همه غایبن، که کسی نیست اونجا، که 5 نفری رفتین صاحب شدین. فان کنت بالقربام حجج تخصیمهم، و اگر با قرابت رفتی اونجا احتجاج کردی به اون طرف های حساب، فغیرو که اولا به نبیه و اقربو، هر دوتا حجت باطله، غیر تو هم اولویت داره هم نزدیکتری داره، کاری نداره. منتها مردم دنیا طلب که رفتار امیرالمومنین براشون سخت بود، ناپسند بود، ناگوار بود. ببینید کلن نه نه پارسانم شاید این عرض گفتم، یادم میاد گفتم، ولی حالا اینجا جای دیگه. کلن امیرالمومنین خیلی آدم قابل تحملی نیست، توجه فهمیدین؟ ما ها الان میگیم عاشق علی هستیم، ولی فکر نمیکنم بتونیم راحت تحملش کنیم، توجه فهمیدین؟ مثال بزنم، پیامبر اکرم حضرت امیر را فرستادن به یمن قبل از همین حجت الوداع. وقتی مشرف شدن به یمن، تشریف بردن به یمن، اونجا اوضاع احوال آرام کردن، و بعد چون پیامبر اعلام عمومی حجت الوداع کرده بودن، سپاه را سپردن دست یه دونه فرماندهی، گفتن شما بیاین من زودتر به رسول خدا ملحق بشم. بعد رفتن حضرت سریع در مکه رسول خدا را دیدن. حضرت فرمودن تو چه نیتی کردی برای حج؟ آقا عرض کردن که من نمیدونستم شما چه نیتی گفتی، خبر که نداشت، اما نیت کردم به همون نیتی که رسول خدا حج میکنم، منم به همون نیت. بعد اینقدر این کارا رو کردم، حضرت فرمودن الله اکبر، همون کاری رو کردی که باید میکردی یا چه؟ بعد سپاهیان که آمدن، حضرت رفتن استقبالشون. خب یمن چجوریه جریانش؟ چی داره؟ کت و کاپشن و لباس و اینا دیگه، برد یمانی، پارچهش پارچه مرغوبی و نساجیش خوب بود دیگه اون زمان. فرض کنید که مثلا یه مملکتی که سوغاتش مثلا اینجور چیز هست. اینا غنایم را که همینجور چیزا بود، لباسا و اینا بود، پوشیده بودن که با لباس نو برن حج و بعدم برن پیش زن و بچه. چه استدلالی دارن؟ میگن خب غنیمت دیگه. غنیمت مال کیه؟ مال خود رزمنده است دیگه. غنایم جنگی مال رزمندگانه، منتها باید خمسشو بدن. یکی از مواردی که خمس داره غنیمت. بعد اینا پوشیده بودن، میگفت خب مال خودمونه دیگه. تا حضرت امیر اینا رو دیدن گفتن بله، کی اجازه داده اینا رو بپوشیم؟ گفتن کی اجازه داده؟ خودمون. اجازه نمیخواست که، مال خودمونه دیگه. فهمدن مگه میشه؟ غنایم اول باید به دست رسول خدا برسه، ایشون خمس رو بردارن، بعد به دست شما برسه. بیجا کرده، در بیارین همه، همه این لباساشون در آورد. اعصابا اینا خورد شد، چون که فقط لباس در آوردن نیستش دیگه، شخصیتشون هم خورد شد. مثل اینکه مثلا یکی از در بیاد به من بگه کی گفته تو بری بالای من بیا پایین بینم. اصلا اعصابشون به هم ریخت. رسول خدا رو که دیدن، حضرت فهمیدن جریان از چه قراره، گفتن که حضرت فهمیدن هی شروع کردن به از امیرالمومنین بدی گفتن. کیا؟ کسایی که زیر دستش بودن، سپاهیانش بودن و این فرمانده شد. حرفا به رسول خدا رسید. حضرت فهمیدن که چطور یافتین این علی رو؟ گفتن خیلی فرمانده بی خودی بود. بعد گفتن چطور؟ تو یکی از نقل ها داره که گفتن یا رسول این چه فرمانده بود فرستادی؟ تو نمازش همش سوره قلوب الله خوند برای ما. ایراد دیگه نتوستن گیر بیاره، همش سوره قلوب الله خونده، اینا کلن افسرده شده. بعد حضرت فرمودن جمع کنین لسانتون از علی، انهو خشنان فی ذات الله، در مسائل خدایی کوتاه بیا نیست، در مسائل خودش کوتاه میاد، در مسائل خدایی کوتاه نمیاد. بینی و بین الله، اگه ما باشیم امیرالمومنین یه همچی برخوردی با ما بکنه چه کار میکنه؟ فرض کنید یک گرفتاری خیلی خیلی شدید داریم، بچه‌تون تو بیمارستان پول ندارین، برین سراغ برادرتون بگین آقا به من یکم بده، بعد ماه دیگه بر میگردونم به تو. بعد بیاد یکی بخوابونه تو گوش شما، چی بهش میگه؟ با عقیل این کارو کرده. حضرت میفهمن اصلا بچه هاشو دیدم داشتن از گرسنگی از حال میرفتن. ولقد رأیت سبیانه شعص الشعور غبر الالوان، چهرهاشون غبار گرفته بود از گرسنگی، در شرایط معمولی نیامده بود که عقیل، کورم هست 10 سالم بزرگتر ازش. بعد چی میخواست؟ نه 1,000,000 تومن، 5,000 تومن. ولقد سامحنی من برکم ساعا، ساعا از جو، یه 2-3 کیلو جو میخواست، 2,000-3,000 تومن. بعد حضرت میفهمه، من گفتم بهش که بیای کار بکنیم با هم عقیل جان. چی کار؟ گفت بیا بریم الان دوتایی با هم یکی از این مغازه رو قارت کنیم، بردار سهم خود. مرد حسابی، مسخره کردی ما رو. بعد حضرت میفهم تو چی میگی؟ اینجوری طرف حسابمون یک نه مدیون به یه نفر میشی، ولی این چیزی که تو میخوای غارت کل اموال عمومیه. بعد آتش رو داغ میکنه، نزدیک دستش میکنه، داد میزنه عقیل، کور بود دیگه. بعد مثلا من که اتئن من حدیده احماها انسانها للعبه و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه. تو ناله و فریاد میکنی از یه آهنی که با سر شوخی من داغش کردم و من ننالم از آتشی که غضب خدا او را به جوشش آورده. اتئن من الاذی ولا اعن من لذی. از یک اذیتی تو صدا در میاد و من زجه نزدم از شراره های آتش. این علیه چقدر میشه تحملش کرد؟ مردم که دیوانه که نبودن، که میدونستن آدم خوبیه، که چرا گذاشتنش کنار؟ چون نمیتونستن تحملش کنن. وگرنه جریان سقیفه که کودتا نبود، با قدرت نظامی نبود، که جریان سقیفه جریان دست به دست هم دادن عوام و خواص با هم بود، به زور نبود. مردم با سلام و صلوات آوردنش بالا. اتفاقا یه نفر آمد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، عرض کرد که فلانی ها چه کار کردن و چه کار کردن، سرانه سرانه مصیبت ها. حضرت آمدن شما هم کردین، شما بودید که ما رو خانه نشین کرد. اگه شما اونا رو یاری نکرده بودید، اونا چیکار میخواستن میکنه؟ اون 5 نفره 10 نفره اگر با واسطه حبل مردم بالا نره که نمیتونه بالا بره، تو هم در اون گناه شریک. به هر صورت قبل از این که امیرالمومنین، فکر نکنیم خیلی راحت میشه تحملش کرد، سخته. به میزانی که آدم هوای نفس داشته باشه براش تحمل علی سخت میشه. بله، علی که الان ما داریم، علی تو داستان هاست، مشکلی نداره، آدم فداشم میشه. فشار رو من که نیورده الان، بیاد شخصیت من و شما رو خراب بکنه، اون وقت معلوم بشه که کی همراهی داره. البته یک وعده خود حضرت امیر دادن که انشالله ما حفظ بشیم، به اون این که فهمدن مؤمن اگر من دماغش رو با شمشیر ببرم من را دشمن نخواهد داشت. میگذاریم. پس امیرالمومنین آمدن توی جریان اون حکومت خلفا، مستقر نشده بود هنوز، چون هنوز کامل مستقر فعلا در حد انعقاد نطفه بود. توی سقیفه با هم چیکار کردن؟ اینا پیمانی بستن، ولی عموم مسلمین هنوز نبستن و حکومتی که به رسمیت شناخته شده باشه نیست. توجه فهمیدین؟ این جریان گذشت. یه چند ماهی گذشت، بقیه مردم آمدن چیکار کردن؟ همراهی نکردن امیرالمومنین خلاصه، و کم کم بقیه مردم از مهاجرین و از قبایل دیگه آمدن، اعلام رسمی حکومت شد به نام ابوبکر، شد حاکم رسمی مسلمین. جریانی که حضرت صدیق را می بردن دم خونه افراد کی بود؟ مال قبل از اینکه حکومت رسمی تشکیل بشه. در عرض این چند ماه که حکومت رسمی تشکیل شد و دیگه همه به عنوان حاکم رسمی شناختن ابو بکر را، چه داخلی چه دولت‌های دیگه مثل روم و امثال بیرونی ها. حالا ابو سفیان میاد، عباس هم میاد، میگه که آقا شما بیاین من بایتون بیعت کنم تا حقتون رو از اینا بگیریم. از این فهم نه دیگه، دیگه تمام شد. حالا روشن شد مطلب از چه قراره؟ حکومت اسلامی که تشکیل شد و حاکم اسلامی که همه به رسمیت شمردن تو خارج، این دیگه یک شخصیت حقوقی پیدا کرده، یک شخصیت حقیقی نیست بگیم آدم فاسدیه بذاریمش کنار. تو این برونور که میخوان معاهده ببندن که نمیان تو کوچه بازار با همه مسلمین معاهده ببندن. حکومت اسلامی رو با کی میشناسن؟ با اون خلیفش، با رهبرش. دیگه شکستن این شخصیت و جامعه رو به تفرق کشوندن اینجا دیگه پذیرفتنی نیست. اینه که حضرت آقا امیر مؤمنان بعد از این دیگه هیچ صدایی به اعتراض حتی ازشون بلند نشد. خیلی عجیبه ها. خود امیرالمومنین تو این خطبه شیخ شقیقی میفهمن اینا چه کارها کردن. بعضیشون که اصلا حیوان بودن اصلا، یعنی نباید گفت حیوان، چون حیوان بالاخره گناه داره، گناه نمی کنه حیوان، در مسیر خودش داره سیر می کنه. بعد ولی در زمان همین ها کنتو اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا، بیشترین حق از من ضایع شده بود ولی کمترین صدا از من در می آمد. یک بار نشد من اعتراض کنم. خود تیپ و طایفه خود این ابوبکر و عمر و عثمان بهشون بیشتر نقد و انتقاد داشتن تا من. توجه فهمیدیم؟ چون یک اصل در جامعه حاکمه و اون اصل حفظ وحدت و انسجام. به خاطر این وحدت به امیرالمومنین بعضی گفتن آقا تو چرا نشستی؟ بلند نمیشی. گفتن من که سهل، این شرایط که سهله، وحدت و انسجام اینقدر اهمیت داره، در بدتر از این شرایط هم باید حفظ بشه. گفتین تو چه شرایطی؟ شرایط هارون. هارون که حضرت موسی رفت به کوه طور، ملت چی شدن؟ مشرک شدن، رسما گوساله پرست شدن. خداشون که رفت، اعتقاد به ولایت هارون هم که ندارن دیگه، سامره رو ترجیح دادن بر هارون. یه اعتقاد نیمبندی فقط به موسی داره، تمام، هیچ چی دیگه نداره. ولی در اینجا حضرت دست به مثلا شمشیر نبردن، در حالی که معصوم که از مرگ نمیترسه. وقتی که حضرت موسی میگه چرا کاری نکردیم، یه کاری کردم، اما انی خشیت و ان تقول، بیش از این کار میکردم به تفرقه میکشید. انی خشیت و این حرف حضرت هارونه، انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم بیش از این عمل کنم دیگه تفرقه ایجاد بشه و تو به من بگی که چرا تفرقه ایجاد کردی و چرا قول من رو بر وحدت ملت مراقبت نکردی. دقیق فهمیدین؟ 25 سال امیرالمومنین با 3 تا حاکم جائر چکار کردن؟ در مقابلشون چکار کردن؟ چه کردن؟ سکوت نکردن، همکاری کردن با 3 تا. سکوت نبود که. اگر سکوت بود 70 بار لولا علی لهلک عمر یعنی چی؟ 70 بار لا ابقانی الله فی معزلت لیس لی فیها ابو الحسن، خداوند من را در مشکلی تنها نذاره که اونجا علی نباشه. دائم داشته مشکل باز میکرده، مشکل براش حل میکرده، گره باز میکرده. این رفتار امیرالمومنین. بعد خود امیرالمومنین تو خود نهج البلاغه است بفهمن که کسی که به اختلاف مردم رو به تفرق بکشونه، چون امام جامعه، امام جماعت که نیست، تا فسقش ظاهر شد بگیم تو برو تو بیا، تو برو، سنگ رو سنگ بند نمیشه که، هر کی بیاد یه عده مخالفشن به حق یا ناحق. بعد بفهمد که اگر من علی در زمان عمر و ابوبکر و عثمان جامعه رو بخوام به سمت خودم بکشونم و تفرقه ایجاد کنم، حکمم اعدامه.
منو بکشید.
الا و من یدعو الی هذا الامر فقتلوه ولو کان تحت امامتی حاضر، زیر امامه من باشه، یا خودم باشم یا بستگان من که زیر بلیط منه، حکمش قتل. چون در تشتت هیچ بذری رشد نمی‌کنه جز هلاک کردن امکانات مالی و اقتصادی و نفوس، هیچ ثمری نداره. تعجب فهمیدی چی شد؟ حالا اگر جامعه‌ای به اسم جامعه اسلامی شکل گرفت، ولو فرد ریاکار متظاهری بود ولی ارزش‌ها را شعار داد و سکه رواج خورد، کسی حق نداره جامعه را متشتت کنه، جایگاهش را تخریب کنه، ولو اون فرد علی باشه. روشنه؟ تو خود حدیث مفصل سیره نمیخونیم، چون داستان خوندیم. بعد رو آیت الله هم هست، جامعه رو به تشتت میکشه، جایگاه رهبر رو خراب میکنه. اصلا آدم بد دیگه، نه تو از علی مقدس تری، نه این از عثمان پستر، خلاف شرعه. من نمیدونم سیره رو به چی باید بخونیم، کجا باید درس بگیریم. چون نخ تسبیح سیره رو نداریم، یک داستان رو میگیریم با اون یه داستان گاهی وقتا با تکیه به خلاف شرع اصلا میشیم. سیره باید خونده، روش حرکت اهل بیت. این شد سیره. پس معرفت تاریخی شناسنامه‌ای که معرفت به شرایط در حقیقت اهل بیت، معرفت به افعال و اعمال و چی مبنای اون فعل و عمل، چی تو ذهن امام میچرخه، ملاکش چیه، عمل و ملاک عمل امام، این میشه سیره. نه صرف عمل، چهار تا داستان سیره نیست. خب این دومی. سومیش معرفت به کلمات و گفتار امام، که انشاءالله این توضیحی داره برای فردا شب انشاءالله. اللهم صل علی محمد و